أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا الإمام علي بن الحسين عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في آخر خطبته: طوبى لمن تاب خلقه. امام سجاد فرمود که پیغمبر اکرم فرموده است که در آخر سخنرانیشون: خوشا به حال کسی که اخلاق خوش دارد و طهرت سجیته، طبع پاکیزه دارد، و صلحت سریرته و باطن آشکاری، باطن صالحی دارد، و حسنت علانیته، ظاهرش هم زیباست، ظاهر باطنش منافقانه و دجور نیست، و انفق الفضل من ماله، انفاق کند زیادی مالش را، و امسک الفضل من قوله، زیادی حرف نزنه، و انصف الناس من نفسه، و نسبت به خودش منصف باشد. آن بد که به خود نمی پسندی با کس مکنی برادر من. اصول کافی، باب الانصاف و العدل، حدیث یک. عرض می کنم که این روایت در کلمات نورانی مولا هم هست. روایات این چنینی در حقیقت محکمات روایات ما در عرصه اخلاق اجتماعی است. خب، سخن پیرامون رضاع بود و مباحثی که در این عرصه مطرح است. نشر حرمت به رضا با شرایطی هست. برخی از این شرایط مربوط به مرضعه هست، برخی از این شرایط مربوط به رضیع و شیرخوار است، و برخی از این شرایط مربوط به شیر دادن است. عرض می کنم خدمتتون که شرایطی که مربوط به مرضعه است 4 شرطه. بعضی شرطها آنچنان واضح است که نیازی به گفتن، نیازی به ذکر کردن نیست، اما در فقه ریزکاری ها هم مورد بحث قرار میگیره. یک شرطش این است که این مرضعه زنده باشه. اگر این بچه از پستان مرضعه مرده شیر بنوشه، این ولو تمام شرایط هم داشته باشه، از او نشر حرمت نمیشه. عبارت جناب صاحب حدائق در جلد 23 صفحه 362 این است: لا خلاف بین الاصحاب رضوان الله علیهم فی انه یشترط فی الرذایل محرمه ان یکون المرضعت حیتن. شرط است در رضای محرم اینکه مرضعه زنده باشد. فلو ارتضع من میتتن العدد، اگر این شیرخوار هم به اندازه عددی که محرمیت میاره یا تمام آن، لم ینشر حرمتن، حرمتی بر نمیخیزد. اول بحث که گفتم به خاطر این بود که این فرض قابل تصور هست در مقام ثبوت، اما در مقام اثبات اتفاق افتادنی نیست. شما هم اگر اشکال نکنید زود رد میشیم. عنایت فرمودید.
فرض بهتر میتونه بگیم برای فرض شخصی که به کما رفته.
بله.
خانمی که به کما رفته.
زنده است. این مرده نیست. زنده است. خانمی که به کما رفته است زنده است، نمیگن هنوز مرده.
مرگ مغزی داشته باشه.
نمیگن مرده. خب دلیل این حرف چیه؟ دلیل این حرف هم قرآن است و هم سنت است. اما من القرآن آیه 23 سوره نساء، آیه 23 از سوره نساء دال بر این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخه و بنات الاخته و امهاتکم اللاتی ارزعنکم، امهاتی که به شما شیر دادن، شیر میدهند. خب از کجا، از کجای این آیه استفاده می شود؟ یعنی چه آخه مورد؟ اطلاق داره. و امهاتکم التی ارزعنکم، اونایی که شیرشون، خب زنم اونیم که مرده است شیر میده دیگه. با چه بیانی؟ با این بیان که حیث نسب الیها بالمباشره والاراده للارتضاع ارزعنکم، اصولا افعال در قرآن ظهور در مباشرت دارند و ظهور در فعل ارادی دارند. درست است که ما اینجا سخن از زنده داریم، اما ارزعنکم چه بسا کسانی بگویند اطلاق داره، ولکن اطلاق اونجاست که قرینه ای در مقام تخاطب نباشد و در اینجا قرینه است. قرینش این است که ارزعنکم ظهور در فعل مباشری و ظهور در فعل ارادی دارد. ارزعنه معلومه که مربوط به مرزع هست، نمیتواند هم زنده باشد هم مرده. چرا؟ چون ارزعه باب افعاله و ظهور در شیر دادن مباشری داره، این باید زنده باشه. ظهور در شیر دادن با اراده است. خانمی که مرده هست ارزعه بر او صادق نیست، ارزعت هازل ولد. عنایت کردید؟ ارزعت هازل ولد. عرض می کنم خدمتتون که نیز ظهور در فعل ارادی داره. خوب مرده است با اراده که شیر نمیده. خب بنابراین از این آیه می شود استفاده کرد. روایات هم در این مسئله گرچه مطلقه ولیکن ظهورش مثل آیه است. روایت عرض می کنم که وسائل جلد 20 صفحه 389 کتاب النکاح ابواب ما یحرم بالرضا باب 6 حدیث 4. خب عرض می کنم خدمت شما که این روایت از کتاب شریف اصول کافی نقل شده. من هم این روایت رو از اصول کافی خدمت شما عزیزان بخوانم. عرض می کنم که جلد 8 جلدی جلد 5 صفحه 440، 15 جلدی جلد 10 صفحه 875. محمد ابن یحیی مرحوم کلینی نقل میکنه از محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی، ان ابن محبوب، حسن ابن محبوب هست، ان عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنان. خب حسن ابن محبوب که وساقتش حرف نداره، عبدالله ابن سنان را هم مکرر اندر مکرر گفته ایم که توثیق بدون قدح دارد. با اینکه کان خازنا للمنصور والهادی والمهدی والرشید، اما در این حال چهره آدم امام صادق بوده. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن لبن الفحل، میگوید که از امام صادق علیه السلام پرسیدم از لبن الفحل. سؤالش چه بسا از معنای فحل. امام علیه السلام فرمود فحل اونیست که تحصیل لبن شده از وطیش برای ولدش. اگر مردی زنی رو به تزویج درآورد و لبنش از زوج دیگر بود، زوج ثانی فحل نیست. عنایت کنید، یک مردی گاه خودش ازدواج میکنه و خب آمیزش و بچه و شیر و اینها، این فحله. اما اگر خانومی آبستن هست از زوج دیگر، از ناحیه او محرمیت نمی آید. لبن الفحل یعنی لبن اون خانومی که توسط این مرد به دست آمده است.
فرض زنا رو داره میگه؟
چی؟
فرض زنا رو داره میگه چطوری؟ یا ازدواج دوم داشته این زن؟
قبلاً شوهر زن دیگری بوده، به اصطلاح زن شوهر دیگری بوده. عرض می کنم خدمت شما که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن لبن الفحل، قال هو، این لبن الفحل هو ما ارزعت امرأتو که من لبن که و لبن ولد که ولد امرأت اخرى، از شیرت و از شیر فرزندت ولد امرأت اخرى، فرزند مردی خانم دیگری رو. فهو حرامون، پس بنابراین روشن باشه اگر زنی، عرض می کنم که از شوهر دیگری آبستن شده و بعد از مدت عده این آمده زن رو گرفته، پستان این خانم شیر داره و زن این آقا هم هست، این تحریم رضاعی رو نمیاره. چی تحریم رضاعی رو میاره؟ خانم خودش که توسط او آبستن شده و خدا این شیر رو برای بچه او قرار داده. خب اینجا هم داریم ارزعت امرأتک، ارزاع نسبت داده شده به زن، ارزاع نسبت به این زن داده شده، این ظهور در ارادی دارد و ظهور، عرض می کنم، در فعل مباشری دارد.
خب این طفل هیچ ارادی از خودش نداره که بره سمت سینه این خانم، بادونه بغل بکنم بیارش دست این خانم بدن. فرد غالب اینه که این خانم اقدام میکنه به شیر دادن،
همین.
ولی این، اگر همین کارو بکنه بذاره پیش این جنازه و شروع کنه شیر خوردن.
باشه، باز هم او شیر میدهد مباشرتا، لااقل میبینی که دارن بچه رو سینه‌اش میگذارن. آقا جان میبیند که او را میگذارن و متوجه میشه، مکیدن رو متوجه میشه، این ظهور در این توجه داره. آقای من عرض میکنم خدمت شما که این دلیل قرآنی و این دلیل روایی، عرض میکنم محضرتون که جناب صاحب حدائق دلیل دیگری رو هم ذکر میکنه به عنوان تأیید، آن که اصل اباحه است تا دلیلی بر تحریم بیاد. و ما در نصوص دلیلی نداریم که از ناحیه مادر این چنینی حرمت میاد. اخبار اکثرش مطلقه، اما اون روایات همش با واژه ارزعت هست، مثل ارزعنکم که در آیه هست. تحریم آقا جون، تحریم، تحریمی که از ناحیه این شیر دادن، نمیدانیم این شیر دادن این چنینی تحریم رو در پی دارد یا تحریم رو در پی ندارد. عرض می کنم که دلیل سومی ذکر می کند که ان من القواعد المقرره فی کلامهم، از قواعدی که در کلام فقها هست، اطلاق در اخبار انصراف بر افراد متکرر و متکاسر داره. شما در بین هر کسی واقعا به عمرش چنین اتفاقی افتاده که بچه را رو سینه مادر مرده بگذارن شیر بدند؟ ان الاطلاق فی الاخبار انما یحمل علی الافراد المتکررت المتکاثره دون الفروز النادره، خصوصا اینجا در چنین جای. فان ذلک انما هو امر فرضی لم تقع ولا یکاد یقع، اتفاق نیفتاده و اتفاق هم نخواهد افتاد. این نظر شیعه. اما در بین اهل سنت، شافعیه هم نظر ما هستند، اما اکثریتشون با ما هم نظر نیستند و معتقد هستند که از ناحیه میته هم تحریم می آید. حنفیه، مالکیه، حنبلیه گفتند که لا یشترط فی المرضعه ان تکون حیتن فلو ماتت امرأتون و به جانب ها طفلون فلتقم صدیه ها و رزع من فانه یتعلق به تحریم. ابن قدامه حنبلی هم در المغنی جلد 9 صفحه 198 دارد و یحرم لب و یحرم لبن المیتته کما یحرم لبن الحیت و یحرم لبن المیتت کما یحرم لبن الحیه، لان لبن لا یموت. چه استدلالی! این خانم مرده، لبنش که نمرده. کیفکان ما باشیم و ظهور آیه شریفه و این روایات، این شرط، شرط پذیرفتنی است و احدی از فقهای شیعه نظر اهل سنت رو در این مسئله ندارن، اکثریت اهل سنت. پس یک، این دایه دایه زنده باشد نه دایه مرده. دو، اینکه این لبن مرضعه از وطی صحیح باشد. وطی صحیح چند صورت دارد؟
موقت دائم.
و عرض می کنم که ملک یمین موقت باشه، دائم باشه، ملک یمین باشد که در مورد عمه صادقه. عمه هم مکرر گفتم که در مقابل عبد، کنیز خدمتگزار خانه، عمه نیست. خب با این شرط میخواید کجا را بیرون کنید؟ یک، عرض می کنم که اونجا که وطعی صورت نگرفته، اونجا که نکاهی صورت نگرفته، یا وطع العیاذ بالله با ذکر بوده، یا وط با بهیمه بوده، اینجاها پر واضح هست، جای بحث ندارد که شیرهای این چنینی شیرهای محرم نیست. یا خدای ناکرده زن حامله شده از زنا، از زنا حامله شده و بچه آورده، این شیر هم تحریم آور نیست.
با حیوان و ذکر بر زنا را فرمودید. ذکر
یعنی کسی خدای نکرده لواط کنه. خب و خدای ناکرده در پیش در از پستونش باشه، در مقام تصور نه در مقام تصدیق. باشه، میگیم اگر بر فرض محال، بر فرض محال مردی چنین وضعیتی پیدا کرد، ما فرض محال میته را که صاحب حدائق گفت اتفاق نیفتاده و اتفاق نخواهد افتاد. شهید در مسالک دارد که اجمع علما اونا 7207، میدونید مسالک دو جلدی به حمدالله تصحیح شد در 15 جلد با فهارس، جلد 7 صفحه 207 و 208. اجمع علما اونا علا انهو یشترط فی اللبن المحرم فی الرضا ان یکون من امرأت ان نکاحن و المراد هنا الوطع الصحیح فیندرج فیه الوطع بالعقد دائما و متعتا و ملک یمین و ما فی معنا الا ان قال ولا خلاف فی ان اللبن الحادث من الزنا لا ينشر، او نشر حرمت نمی کنه. لان الزنا لا حرمت له ولا يلحق به النسب، فاللبن الحاصل عن، یعنی عن الزنا، فی حکم صادر عن غیر نکاح. چی؟ بله، اجازه بدید این بخش رو تمام کنم. ولا حکم للبن البهیمه، اگر عرض میکنم طفل از شیر گوسفند به اون اندازه خورد، حکمی نیست. ولا للبن رجل بر فرض محال، ولا للبن الخنس المشکل امره لتحریم نکاهه، و کل ذالک اندنا موضع وفاقن. و در برخی از این مسائل اهل سنت مخالفت هایی کردند و حکم به نشر حرمت کردند به جمیع ذالک الاختلاف بینهم. خب اجماع بر این مسئله داریم، آنچنان که صاحب جواهر در جلد 29 صفحه 266 ادعا کرده، صحیحه عبدالله ابن سنان هم که الان خوندیم، لبن الفعل و ما ارزعت امرأت و کم لبنک و لبن ولدک، بله، امرأت و کم لبنک و لبن ولدک ولد امرأت اخرى. خب این هم تو شیعه هیچ خلافی نیست، اون وضعیتی که در مقابل هست نه لبن مذکره نه لبن خونساست. خونسا بسیار محدوده. من به عمرم فقط یه مورد با اتوبوس داشتم میرفتم، دیدم بعضیا به یک آقایی میگن آقا، بعضیا میگن خانم، یعنی پرسیدم چیه؟ گفت این خونساست. بعضیا به این میگن آقا، این هم بسیار مورد نا. اما اونی که انشالله در کشور ما نادر باشه، اون حامل شدن از طریق زنا هست. اگر از اون طریق حامل شد بچه دار شد، این شیرش تحریم آور نیست. این شرط دوم مرضعه که ان وطین صحیحن باشد. شرط سوم این است که لبن از نکاحی باشد که ازش ولد تولید شده. پس مجرد وطی صحیح کافی نیست. اگر فرض شد که این شیر ناشی از این وطی و تولید این بچه نیست، پزشک اثبات کرد این هورمونش یک مشکلاتی داره که از طریق این ولد و این آمیزش این شیر درست نشده، باید اثبات بشه. اگر اثبات شد این شیر تحریم آور نیست. عرض می کنم مرحوم شیخ طوسی در خلاف جلد 5 صفحه 108 داره: اذا در لبن امرأت من غیر ولادت فارضعت صبیا صغیرا لم ينشر الحرمه و خالف جمیع الفقها فی ذلك دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. خب دلیلش باز همون روایت ابن سنان: هو ما ارزعت امرأت حکم لبنک. اگر پزشک میگه این لبنک نیست، بدنش، فرمول بدنش، هورمون بدنش یه جوری تولید شیر کرده، نه شیری که ناشی از این آمیزش باشد. عرض میکنم به لبن ولدک ولد امرأت اخرى فهو حرام. خب انشاءالله به درس بعدی رو قرار شد که این جلسه باز از دوستان بخواهیم که پنجشنبه بعد از ظهر داشته باشیم یا نه. اون برادری که گفته بود حق العیال است از حرفش برگشته. نمیدانم دوستان دیگر هم این نظر را دارند یا نه. اگر همین الان دوستانی که آنلاین میبینند تکلیف مرا مشخص کنند که ما اون بحث رجالی که بحث مفیدی هم بود پنجشنبه ها داشته باشیم، پنجشنبه صبح ها یقینا داریم. من پنجشنبه بعد از ظهر ها را معتقدم اگر برای دوستان مشکل نیست من صفا می کنم که داشته باشم این بحث رو. اگر هر مقداری که هستند به ما بگویند که اگر اکثریتشون موافق بودند. بله،
یکی الان موافق، یکی مخالف، سه مخالف، چهار مخالف، سه تا مخالف، دو تا موافق.
سه مخالف. صبر کنیم، سه موافق سه مخالف می شود یا نمی شود؟
موافق اومد الان چهار، پنج تا موافق، چهار تا موافق شدن.
موافق
چهار، سه مخالف. خب
تنگاتنگ شده. حالا انشاءالله پنج شنبه ما این چی؟
زده به ضرب
چوب نازل شده اینجوری. بله، علی حالا ما انشاءالله پنجشنبه ساعت 4:30 به مناسبت این که وکیل بودن ائمه را برخی از امارات وساقت دیدند، میخواییم به مناسبت صحابی پیغمبر بودن دلیل بر وساقت میشه یا نمیشه. ما معتقدیم نمیشه. این بحثی است که بین شیعه و سنی بحث است. اهل سنت میگویند که شما صحابه رو مثلا احترام بایسته براشون ندارید و توثیق میکنن کل صحابه رو. میخوایم اینو بحث کنیم. خوب 4 نفر موافق،
6 تا موافق،
این 4 تا مخالف هم عزیز ما هستند و به هر حال مشکل دارند، ولی چون خودمون ادای دموکراسی را در آوردیم شما هم قبول دارید، انشالله رأس ساعت چهار و نیم این بحث رو مطرح میکنیم. حدس میزنم شیرینی بحث اون دوستانی هم که میگن بحث نداشته باشید موافقشون کنه انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.